طب سالمندی نکات بسیار مفید و البته مفصلی را در زمینه توصیه ها برای افراد مسن و زن و مرد کلانسال ارائه کردند. در این قسمت اگر دکتر صاحب در رابطه با نیازهای افراد پیر از نظر روحی و روانی و البته جسمیش هم که شما اشاره کردین، نیازهای روحی و روانی را مخصوصا با ما معلومات بدین که اینها چی ضرورتهای و احتیاجاتی دارن که باید مورد توجه اطرافیان و جامعه باشه.
نیاز کلیشون که من همیشه تو جلساتی که مسئولین هستن و بعضا بعضی ها شعار میدن که ما باید به سالمندان بیشتر توجه بکنیم، من همیشه میگم که نه، اون توجه زیادی پیشکش ما، اینا یکی از نیازاشونه که ما به اندازه دیگران بهشون توجه کنیم.
بله،
یعنی همینقدر که تو جامعه به فکر جوونا هستیم، همینقدر که به فکر زنان هستیم، به فکر کارمندان هستیم، کارگر هستیم، به فکر بازنشسته ها و سالمندامونم، ولی نیازهای به اصطلاح فیزیولوژیک و جسمیشون رو اگه بخوایم بگیم یا روحی، خب این فرد به فرد متفاوته. من نمیتونم بگم مثلا خیلی از اینها نیازهای فیزیکیشون غالبه، بعضی از اینا نیازهای روحی روانیشون که بهشون توجه بشه، منزوی نشن، افسرده نشن. ولی کلن خب اون چیزی که ما در قرآن هم داریم که میفرمایند ما کسانی رو که عمر طولانی میدیم شکننده هم میشن، صریح آیه قرآن است، اینا آسیب پذیری بیشتری دارن تو همه ابعاد.
بله،
فرضاً تو بحث اسکلتی، عضلانی، عصبی، تغذیه‌ای، ما باید اینا رو حواسمون، اینا بیشتر مستعد مشکلات و بیماری ها هستن، بلکه ضعیف‌تر هستن، باید حواسمون باشه.
یکی از سوالات دکتر صاحبی است که یک آدم پیر و سالمند که مشکلات و ناراحتی های قلبی داره، اینا میتونن ورزش سپورت بکنن؟ آیا این درست است که بعضی ها معتقدن که آدم ها نباید تحرک داشته باشن، نباید ورزش سپورت بکنن؟ در این زمینه معلومات بدهین.
شاید قدیما این تصور بود کسی که بیماری قلبی داره ما نباید بذاریم این تحرک زیاد داشته بشه، برای ضرر داره، احتمال داره دوباره مشکل پیش بیاد.
بله،
البته اینم از اون مواردی که نوع و میزان فعالیت بدنی و تمرینات بدنی که حالا در اصطلاح مردم به ورزش خونده میشه از فردی به فرد دیگه متفاوت است و باید با پزشک مطرح بشه، ولی به صورت کلی ورزش برای این گروه در حقیقت از بُعد توانبخشی وقتی نگاه میکنیم برای اینا بسیار مفیده، تمرینات بدنی.
بله،
و اصلا در سالمندان بی‌تحرکی رو ما شروع اون روند منفی خطرناک میدونیم برای سالمندا، باید حتما تمرینات بدنیشون رو داشته باشن و به هیچ عنوان سابقه بیماری‌های قلبی به عنوان مانع در جهت فعالیت‌های بدنی شناخته نمیشه، مگر دکتر و پزشک معالج شخصا توصیه به این کار کرده باشه که نباید تمرین داشته باشه.
و بالاخره در پایان اگر یک جمع‌بندی از مطالب داشته باشین که به طور بسیار خلاصه همون نکات مهم و ضروری را برای سالمندان و افراد پیر و کلانسال و شرایط روزداریشان بفرمایین، ممنون و سپاسگزاریم.
به صورت جمع‌بندی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ما باید حواسمون توی ماه مبارک به سالمندانمون باشه به دو دلیل. یکی این که این ماه ماه معنویت هست، حالا همه ایام وظیفه داریم، توی ماه خب این وظیفه بیشتر میشه. اینا عرض کردم که 20% زنان سالمند و 10% مردان سالمند تنها زندگی میکنن، که این تنهایی میتونه مشکلات در رسیدگی برای اینا پیش بیاره، حتی بحث مالی. اینا عرض کردیم بیش از نیمی از اینا درآمد بدون کار ندارن.
بله،
به اینها رسیدگی بکنیم. بعد حالا در خانواده هم که دعوت میشن حواسون به رژیم غذایی اینها و استراحت اینها باشه. این اون توصیه کلی هستش که ما داریم و نه به اینا اصرار کنیم که حتما باید بگیرین، نه نهیشون بکنیم، اینو بذاریم به عهده پزشک.
با امید سلامتی و جانجوری تمامی سالمندان، ریشسفیدان و سرسفیدان تمام خانواده ها، ای سرمایه های عزیز خانواده ها، از دکتر صاحب فدایی وطن و امیتور از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی یا شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستند، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق‌العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهایی مصرف کنن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره، این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامت اون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوش جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه را مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تأمین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستند، به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تر برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تأکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها را در وعده ها و میان وعده های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها را در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
استقبال طالبان از پیام وزیر خارجه ایران. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان پیرامون آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز. و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ ایران به تهدید دشمن محکم و کوبنده است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. طاعات و عباداتتون هم مقبول درگاه حضرت حق. مشروع خبرها. مقام وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در واکنش به پیام وزیر خارجه ایران که سفارت تهران در کابل آن را منتشر کرده است تاکید کرد که اولویت کابل برقراری روابط خوب با کشورهای همسایه است. رحمت الله فیضان معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در هرات با نشر پیامی در صفحه ایکس خطاب به ایران نوشت که بیایید با بهره‌گیری از امکانات موجود دو کشور رفاه و پیشرفت ملت‌های من را به گونه‌ای تأمین کنیم که از دشمنان مشترک بی‌نیاز شویم. وی با اشاره به پیشینه تاریخی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد که آغوش ما به پهنای خراسان بزرگ باز و در این راه عزم ما همچون کوه هندوکش استوار است. سفارت تهران در کابل با انتشار پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه ایکس نوشت همسایگان ما اولویت ما هستند. بودجه 10 میلیون دلاری با هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان از سوی تسهیلات جهانی محیط زیست در نشست شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته به تصویب رسید. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی در افغانستان بودجه 10 میلیون دلاری به تصویب رسید. روح الله امین رئیس تغییرات اقلیمی اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان میگوید بودجه این پروژه از سوی تسهیلات جهانی محیط زیست در نشست شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته تصویب شده است. امین میگوید
پروژه مذکر از جمله پروژه‌های تعریف شده افغانستان بود که در این اواخر به ارزش 10 میلیون دلار توسط تسهیلات جهانی محیط زیست در شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته و صندوق خاص تغییر اقلیم مورد تصویب قرار گرفت. این پروژه قرار است در ولایات کنر و بدخشان برای مدت 5 سال تطبیق گردد و در راستای تقویت انعطاف‌پذیری جامعه محلی و بهبود معیشت مردم تمرکز خواهد داشت. این پروژه طیف گسترده از فعالیت‌ها را در بر دارد که از جمله تقویت زراعت انعطاف‌پذیر، مدیریت منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب زمین، افزایش ساعات علف‌شر و جنگل، معرفی سیستم‌های مدرن آبیاری، معرفی انواع مقاوم در مقابل خشکسالی و سیلاب تمرکز دارد. این فعالیت‌ها و این پروژه بر اساس کارها یا فعالیت‌های مشترک اداره ملی حفاظت محیط و پروگرام انکشافی ملل متحد این پروژه به تصویب رسید.
افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که از اثر تغییر اقلیم آسیب‌های فراوانی را متحمل گردیده و در نظر است تا این بودجه در ولایات کنر و بدخشان در ظرف 5 سال تطبیق گردد. در این برنامه تلاش می شود تا زراعت تقویه گردیده، منابع طبیعی مدیریت و از تخریب زمین جلوگیری شده و ساحات جنگلات و لفچرها افزایش یافته، سیستم آبیاری اصلی ترویج گردیده از راه تغییرات اقلیمی کاهش یابد. افغانستان که در تغییرات اقلیمی کوچکترین نقش ندارد، اما در اثر جاری شدن سیلابها، خشکسالی و سایر رویدادهای طبیعی قربانی فراوان داده و آسیب دیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که نشستی غیر رسمی را برای بررسی آخرین تحولات اقتصادی افغانستان، ایران، سودان، سوریه، تونس و یمن برگزار کرده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است نشست غیر رسمی را به منظور بررسی آخرین تحولات اقتصادی 6 کشور مشمول افغانستان برگزار کرده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که پیشرفت‌ها و تغییرات اقتصادی در افغانستان، ایران، سودان، سوریه، تونس و یمن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به هیئت مدیره این صندوق ارائه شده است. در همین حال، عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که هر نوع بررسی که درباره وضعیت اقتصادی افغانستان صورت میگیرد باید بی‌طرفانه و بر بنیاد واقعیت‌های موجود در کشور باشد و تأکید می‌کند که نهادهای جهانی در کنار بررسی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان برای جلب کمک‌ها به افغانستان نیز تلاش کنند.
بررسی از وضعیت اقتصادی افغانستان باید واقع بینانه، کارشناسانه و منصفانه باشد و در این بررسی ها باید پیشرفت های اقتصادی افغانستان هم مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد. در عین زمان تلاش صورت بگیرد که جلب کمک های بین المللی در صدر بررسی ها قرار داشته باشد.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله قطب الدین یعقوبی میگویند باید در بررسی های جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان عوامل داخلی و خارجی که زمین ساز بحران اقتصادی کشور شده مورد توجه قرار بگیرد و نیز تلاش شود محدودیت های بانکی و فشارهای اقتصادی جهان در برابر افغانستان پایان یابد.
رسمیت شناختن حکومت برای فعلا در افغانستان و همچنان عدم تعامل سیاسی بین افغانستان و کشورهای بیرونی و ای باعث از این شده که تا این بحران بیشتر بکنه، برای از این که این وضعیت بهتر شود و بعضی از فاکتورها و عاملهای را اشاره کردن که در صورتی که این اصلاح شود میتونه در افغانستان یک تحول خوب در بخش اقتصادی به وجود بیاید و به خاطر جلوگیری از بحران بشری در افغانستان مفید و مؤثر تمام شود.
نشست اطلاع رسانی به هیئت مدیره صندوق بین المللی پول به طور معمول هر 12 ماه یک بار در میان کارمندان این صندوق برگزار می شود. در اعلامیه این صندوق اما در مورد نشست اخیر جزئیات بیشتری ارائه نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در حالی که یک رسانه هندی از استعفای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده، دیگر رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به وی این خبر را تکذیب کردند. رسانه هندی ایندیا گزارش داده که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از سمت خود کنارگیری کرده است. این رسانه به نقل از منابع خود گزارش داده که حقانی پس از اینکه از سفر درمانی به امارات به کابل بازگشت از سمت خود کنارگیری کرد. این در حالی است که منابع نزدیک به سراج الدین حقانی شایع استعفای وی از وزارت داخله را تکذیب می‌کنند. خبرگزاری تسنیم نوشته که منابع نزدیک به سراج الدین حقانی گزارش‌ها درباره استعفای او را بی‌اساس و نادرست دانستند و یک عضو تیم رسانه‌ای حقانی هم در واکنش به خبر استعفای او گفته است که هیچ منبعی از حکومت افغانستان چنین بیانیه‌ای صادر نکرده و رسانه‌ها باید از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند. پیشتر حساب‌های کاربری وابسته به طالبان ویدیویی را پخش کردند که در آن سراج الدین حقانی پس از ادای نماز جمعه در مسجدی در ولایت خوست دیده می شود. سراج الدین حقانی به عنوان یکی از چهره های کلیدی طالبان نقش مهمی در تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان ایفا می کند و با توجه به سوابق خانوادگی و تجربیاتش می تواند تأثیر زیادی بر آینده افغانستان و سیاست های طالبان داشته باشد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان پیش از ظهر امروز در گفتگوی تلفنی در مورد آخرین تحولات منطقه قفقاز از جمله توافق ایروان و باکو بر روی پیشنویس پیمان صلح میان دو طرف تبادل نظر کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان ضمن ابراز خرسندی از دستیابی ایروان و باکو به توافق صلح و تبریک این رویداد مهم به دو کشور و دو ملت همسایه ارمنستان و جمهوری آذربایجان گفت که ایران همواره از برقراری صلح، همگرایی و ثبات در منطقه و ویژه در میان همسایگان با حفظ تمامیت ارضی کشورها استقبال کرده است. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره بر روابط خوب و رو به پیشرفت ایران و ارمنستان بر ضرورت عزم و اهتمام ویژه مقامات عالی دو کشور در سرعت بخشی به اجرای توافقات دو جانبه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. نیکول پاشینیان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح روند مذاکرات منجر به توافق میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر روی پیشنویس پیمان صلح و همچنین قدردانی از نقش و حمایت ایران در حصول این توافق گفت که ارمنستان با ادامه مذاکرات و مشورتها برای اجرای این توافق و ساماندهی روابط منطقوی تلاش خواهد کرد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد امضا و اجرای این توافق باشیم. صدر اعظم ارمنستان با قدردانی از پزشکیان به خاطر ایجاد توسعه و پویایی در روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در دوره جدید بر علاقه و عزم ایروان برای اجرای توافقات حاصل شده میان دو طرف تاکید کرد. وزارت خارجه ارمنستان روز پنجشنبه اعلام کرد که ایروان پیشنویس توافقنامه صلح با باکو را نهایی کرده و آماده مذاکره درباره زمان و مکان امضای توافق نهایی است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در رأس هیئتی به مسقط سفر کرد و با همتای عمانی بر استفاده از کانال‌های گفتگو میان دو کشور تاکید کردند. سید عباس عراقچی و سید بن حمد بن حمود البوسینی وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان در خصوص تحولات منطقه به ویژه وضعیت یمن و تحولات و حملات جنایتکارانه اخیر نیروهای آمریکایی به این کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. طرفین همچنین در این دیدار آخرین وضعیت روابط دو جانبه میان ایران و عمان را مورد بررسی قرار دادند. وزرای خارجه دو کشور ایران و عمان همچنین در این دیدار بر اهمیت ایجاد شرایط مساعد برای راه حل‌های دیپلماتیک و استفاده از کانال‌های گفتگو و ابزارهای مسالمت‌آمیز برای رسیدگی به مسائل و کاهش تنش تاکید کردند. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نقش ایران در عملیات‌های انصار الله یمن گفت یمنی ها سیاست مستقلی دارند و پاسخ ایران به تهدیدهای آمریکا نیز کوبنده خواهد بود. سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ادعای آمریکایی ها در نسبت دادن عملیات انصار الله یمن به ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران در تنظیم سیاست های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصار الله یمن هیچ نقشی ندارد. سردار سلامی افسود ما همیشه اعلام کرده ایم و امروز هم اعلام میکنیم که یمنی ها ملتی مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند و سیاست مستقل ملی دارند. و ادامه داد جمهوری اسلامی ایران هر کجا و هرگاه عمل کند واضح و آشکار مسئولیت آن را بر عهده میگیرد. ما نظامی معتبر و به رسمیت شناخته شده در جهان هستیم که به طور علنی مسئولیت حمله نظامی یا حمایت از هر کسی را اعلام میکنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان این که نتیجه تهدید ایران برای دشمنان همواره شکست مفتضحانه برای آنان بوده است گفت که این تصور که ملت ایران با ارعاب و اراده سیاسی دشمن تن می دهد یک تصور غلط و اشتباه مطلق و محض است و ما به همه دشمنان هشدار می دهیم، با هر گونه تهدید مقابله می کنیم و واکنش شدیدتری خواهیم داشت. سردار سلامی با بیان این که دشمنان ایران اسلامی عادت کردند که با ابزار تهدید کارها را پیش ببرند افسود آمریکایی ها هنوز نفهمیدند که با جنگ نمی توانند مشکل را حل کنند. تهدید ایران همواره با شکست روبرو بوده است و این باید درس عبرتی برای همه باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد که ملت ایران همواره صلح‌طلب بوده و هرگز آغازگر جنگی نبوده است، اما در عین حال در برابر تهدیدات سکوت نمی کند و پاسخ تمام کننده می دهد. حزب الله لبنان هم حمله نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را به شدت محکوم کرد و آن را تلاش ناکام برای متوقف کردن حمایت ملت یمن از فلسطین دانست. حزب الله لبنان در واکنش به حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن در بیانیه‌ای این اقدام را تجاوز آشکار ضد یک کشور مستقل دانست. در بیانیه حزب الله آمده است که بمباردمان مناطق مسکونی در صنعا و سایر ولایات یمن منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بیگناه شده و نشان دهنده چهره واقعی و خشونتبار دولت آمریکا است. حزب الله در این بیانیه تاکید کرد که این حملات تلاش ناامیدانه برای بازداشتن ملت مقاوم یمن از حمایت قهرمانانه ایشان از فلسطین و فشار به منظور شکستن محاصره ظالمانه غزه و رساندن کمک‌های بشردوستان است. این جنبش ضمن اشاره به نقض آشکار قوانین بین‌المللی تاکید کرد که حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی یمن در امتداد تجاوزات رژیم اسرائیل به غزه، لبنان و سوریه و با حمایت آشکار واشنگتن صورت می‌گیرد. این بیانیه پس از آن صادر شد که برخی مناطق یمن از جمله شهرهای صنعا و صعده صبح امروز هدف حملات تجاوزگرانه آمریکا و انگلیس قرار گرفت. در همین راستا وزارت سه‌اتمه یمن اعلام کرد که تا بدین لحظه 31 غیر نظامی در جریان تجاوزات آمریکا به شهادت رسیده و 101 نفر دیگر نیز زخمی شدند. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز پیش از این در بیانیه اعلام کرد که حملات آمریکا و انگلیس به محله‌های مسکونی شهر صنعا یک اقدام خصمانه و جنایتکارانه است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم تجاوز مجرمانه هوایی آمریکایی انگلیسی ضد مناطق مسکونی در صنعا پایتخت یمن را به شدت محکوم کرد. حماس در این بیانیه تجاوز مجرمانه هوایی آمریکایی انگلیسی ضد مناطق مسکونی در صنعا پایتخت یمن را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و نقض و تعرض آشکار به حاکمیت و ثبات کشور برادر یمن قلمداد کرد. حماس در این بیانیه همراهی کامل خود با مردم و ملت برادر یمن را اعلام کرد و اقدامات حمایتی آنها از ایستادگی ملت فلسطین در باریکه غزه در مواجهه با جنگ نسل کشی را مورد تقدیر قرار داد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز پیشتر در بیانیه اعلام کرد که حمله آمریکا و انگلیس به محله‌های مسکونی شهر صنعا یک اقدام خصمانه و جنایتکارانه است. در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن غیر نظامیان و محله‌های مسکونی یک جنایت جنگی تمام عیار و نشانه دیگر بر دهشت افکنی آمریکا در حق ملت‌ها و کشورهای مخالف آن است. این بیانیه می‌افزاید این تجاوز بار دیگر نشان داد که آمریکا با نیابت از رژیم صهیونیستی می‌جنگد. منابع خبری از کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان سوری در پی وقوع انفجار در منطقه جنوبی الرمل خبر دادند. سازمان دفاع شهری سوریه اعلام کرد که در پی وقوع انفجار در منطقه جنوبی الرمل واقع در شهر لازقیه 16 نفر کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. این رسانه به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد. رسانه های سوری شب گذشته همش اعلام کردند که انفجار شدید در همین محله به وقوع پیوست. سازمان دفاع شهری سوریه اعلام کرد که یک ساختمان 4 منزله در محله الرمل در جنوب لازقیه به دلایل نامعلومی منفجر شد. این انفجار پس از آن صورت می‌گیرد که طی 2 هفته اخیر منطقه ساحلی سوریه شاهد حملات تروریست‌های وابسته به حاکمیت جدید سوریه علیه اهالی این منطقه بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز هفته گذشته از آن کرد که بر اثر جنایات تروریست‌های وابسته به دولت ابو محمد الجولانی در منطقه ساحلی این کشور بیش از 1000 غیر نظامی قتل عام شدند. و حمله تروریستی گروه تجزیه طلب موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ و سرویس بس حامل نیروهای امنیتی پاکستان حداقل 7 کشته بر جای گذاشت. این حمله مرگبار امروز در جاده نوشکی ایالت بلوچستان پاکستان به صورت انفجار بم و تیراندازی همزمان روی داد. این در حالی است که چند روز پیش نیز این گروه تروریستی به یک قطار مسافربری در این ایالت حمله کرد و صدها نفر را به گروگان گرفت. منابع امنیتی در حالی شمار تلفات حمله تروریستی امروز را 7 نفر اعلام کردند که برخی دیگر از منابع محلی شمار جانباختگان این جنایت را 11 نفر می‌دانند. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت حمله امروز با سرویس حامل نیروهای امنیتی را به عهده گرفته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. استقبال طالبان از پیام وزیر خارجه ایران. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم ارمنستان پیرامون آخرین وضعیت تحولات در منطقه قفقاز. و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پاسخ ایران به تهدید دشمن محکم با کوبین است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، امریکا و انگلیس شب گذشته ولایات مختلف یمن را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند. همکار ما خانم زهرا حسن‌زاده به همین مناسبت با دکتر سید حسین هادی کارشناس مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای دکتر سید حسین هادی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی، مطلع هستید که از شب گذشته آمریکا و انگلیس حملات مداوم خودشان را به بخش‌هایی از یمن آغاز کرد. به نظر شما اهداف آمریکا و انگلیس از حمله به یمن در حال حاضر چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو داریم. در قبال اقدامات و عمل کردی که آمریکا و انگلیس در قبال یمن انجام دادن و این حملات وحشیانه که صورت گرفت، من فکر میکنم اونا معتقدن که با این حملات هم میتونن انصار الله یمن را و مردم یمن را زمین گیر بکنن و بترسانن و هم به نوعی حامیان منطقه‌ای و بین المللی یمن را بتونه با این حملات بترسانه و اونا را از اقدامات و عمل کرده سیاسی و اجتماعی و حتی نظامی باز داره. در صورتی که این حملات و این اقدامات هرگز نتانسته نه تنها مردم یمن را بترسانه، اگر مردم یمن می ترسید از مردم فلسطین دفاع نمی کرد، از حزب الله دفاع نمی کرد، از اقدامات عمل کرده خودشان در دریای آزاد انجام نمی داد نسبت به رژیم صهیونیستی. من فکر می کنم که آمریکا و انگلیس باید فهمیده باشن و اگر هم نفهمیدن به زودی حتما می فهمن که با حملات وحشیانه، با پهباد، با جت‌هایشان نمی تانن مردم را زمین گیر بکنن، نمیتونن مردم را بترسانن، نمیتونن از آرمان ها و اعتقاداتشان مردم را باعث شود که دست برداره. قطعا این فضا تغییر میکنه، همونطور که این اقدامات و عمل کرده رژیم صهیونیستی ما در به نوعی فلسطین اشغالی هم شاهد بودیم که با او همه جنایات بشری که انجام داد، قطعا ایستادگی مردم فلسطین و حماس به مراتب چندین برابر افزایش پیدا کرد. در یمن هم همین موضوع جریان داره.
بفرمایید که حملات آمریکا و انگلیس به یمن چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر اوضاع منطقه و جهان؟
اولی موضوعی است که زمان حملات یک جانبه و نظامی گری و توحش به پایان رسیده و نمیشه که مردم یک کشور را، اعتقادات یک مجموعه را با توپ و تانک و از طریق نیروی نظامی از بین برد. و از طرف هم با توجه به دخالت‌های پی در پی که از سوی آمریکا و انگلیس و متحدانشان در خاورمیانه صورت گرفته، کماکان یک عزم جدی‌تری را در بین کشورهای منطقه مشاهده بودیم. حتی بین کشورهایی که مخالفت‌های بسیار جدی با جبهه مقاومت داشت، با جمهوری اسلامی ایران داشت. عربستان را حالا می‌بینیم که خودش تلاشش بر این است که بیاید میانجیگری بکنه بین ایران و آمریکا، در صورتی که خودش در دور قبلی یکی از مسببین به نوعی پاره شدن یا پیمانی که به اصطلاح در قبال برجام صورت گرفته بود، ای از بین رفته بود. در حقیقت این مسئله برمیگرده به این که عملاً یک فضای جدیدی در منطقه شکل گرفته که فضا بر اساس نظامیگری از بین نمیره، یک عزم و یک اتحاد جدیتری شکل گرفته که اون معمولا دخالت کشورهای غربی و دخالت کشورهای آمریکا از اون طرف کره زمین در خاورمیانه نمیطلبه و معتقدند که موضوعات منطقه باید بر اساس گفتگو و بر اساس شرایط خود کشورها باید حل و فصل شود. نمیشه که از یک طرف بخوایم شما از لیبرالیسم و از دموکراسی اینا حمایت بکنیم ولی از اون طرف بمباران بکنیم مردم را. من فکر میکنم یکی از تأثیراتش میتونه ای باشه و از سوی دیگه مردم یمن را بیش از پیش استفاده میکنن. مردم یمن اگر بنا بود که بترسن و عقب نشینی بکنن اینقدر استادگی نمیکرد. مردم یمن حالا میبینیم در این جمعه هم میبینیم، در جمعه های بعدی هم میبینیم، در روزهای آتی هم این قضیه دیده میشه که کماکان این مردم استاده است و کماکان از حمایت از کشورهای اسلامی به ویژه مردم مظلوم فلسطین کماکان حمایت میکنه و این تأثیرات جدی رو میتونه هم بر منطقه داشته باشه و هم در فرامنطقه که جلوی این اقدامات یک جانبی وحشیگری را از جانب آمریکا و انگلیس بتونن بگیرن.
جناب دکتر هادی، آمریکا و شخص دونالد ترامپ همواره شعار صلح و زندگی مسالمت‌آمیز و بحث مخالفت با جنگ سر میتن، اما در عمل دقیقاً برخلاف این ادعاها حرکت میکنن و به پیش میرن. تحلیل شما پیرامون این دوگانگی ها چی هست؟
کماکان این سیاست های دوگانه از قدیم نسبت به حکومت های آمریکایی وجود داشته و در زمان حاکمیت ترامپ این موضوع برجسته تر شده و بیشتر دیده میشه. آنچه که میگه و آنچه که عمل میکنه کماکان نه تنها متفاوت هست بلکه متضاد یک دیگر هست. از اون طرف شعار لیبرالیستی میتن و شعار مردم سالاری و حمایت از آزادی بیان میتن ولی کماکان دانشگاه ها و ایالت های مختلف را تحریم میکنه و حتی تهدید به قطع کمک های مالی میکنه مبنی بر اینکه در اونجا تظاهرات میشه به نفع مردم فلسطین. خود آمریکایی هایی که تظاهرات میکنن که تعدادش هم بیشمار هست به ویژه در دانشگاه های آمریکا، اونا را تهدید میکنن به تعلیق دانشگاه و به زندان کردن و مشکلات مختلفی. معمولا آنچه که بیان میکنه در قبال آزادی بیان و حقوق بشر و آنچه که انجام میده نه تنها نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی که در تضاد به او قرار داره و کماکان تلاش میکنن که در راستای تضعیف مردم و منافع مردم منطقه عمل بکنن، بلکه در کشور خودشان هم مشکلات جدی وجود داره. یعنی در کشور خودشان از یک طرف آزادی بیان را تبلیغ میکنن و به سینه میدارن ولی از سوی دیگه مانع تظاهرات های مسالمت آمیز میشن. حتی هر تظاهراتی که نه تنها تظاهرات برای دفاع از مردم فلسطین بلکه تظاهراتی که بر علیه ترامپ هم باشه، بر علیه سیاست های ترامپ هم باشه، نه در قبال کشورهای اسلامی، حتی در قبال کشورهای غیر اسلامی مثل کانال پاناما، مثل گرینلند، مثل کانادا، این تحمیل های یک جانبه ای که ترامپ انجام میده و این سیاست های اشتباهی را که ترامپ مرتکب میشه، مردمی که معترض میشه در قبال این سیاست ها هم اونا رو هم نکوهش میکنن، اونا رو هم جلوگیری میکنن. این آزادی بیان و این حقوق بشر یک شعاری برای به دست آوردن منافع کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس هست و اونا تلاش میکنن توسط این شعارها اقداماتی رو انجام بدن که بیشتر منافع خودشان رو کسب بکنن و برای به دست آوردن منافع خودشان اقدام بکنن، در صورتی که هیچگاه آمریکایی ها به مردم منطقه ما به خاورمیانه برای به حتی به کشورهای عربی دلسوز نبوده و دلسوز نیست و در راستای منافع اونا اقدام نمیکنه.
جناب دکتر صاحب هادی، با توجه به تجاوز آشکار و وحشانه آمریکا و انگلیس به خاک یمن، بفهمید که در حال حاضر وظیفه سازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان ملل متحد از یک سو و مجامع و نهادهای اسلامی و عربی از سوی دیگر چی است؟
اگر سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، از این طرف سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب بتونن اقدامات واقع بینانه بر اساس منافع مردم انجام بدن، به ویژه این حملات غیر قانونی و نادرستی که به سر آمریکا و انگلیس در یمن انجام داد دیشب، عملا شرایط را میتونه تغییر بده. ولی مشکل اینجاست که کشورهای مختلف یا حتی سازمانهای بین المللی بیشتر تحت تاثیر ترامپ و آمریکا قرار داره و در راستای منافع اونا اقدام میکنه، یکی از دلایلی که معمولا نقش سازمان‌های بین المللی در امر مبارزه با خشونت‌ها، جنگ‌ها و از اون طرف هم در راستای حقوق بشر و آزادی بیان بخواهن اقدامات چشمگیر و مؤثری را انجام بدن، متاسفانه می‌بینیم که بر اساس دخالت‌های آمریکا و کشورهای قدرتمند متاسفانه او جهتشان اشتباه رفتن و باعث کاهش اعتماد کشورها و مردم نسبت به سازمان‌های بین المللی صورت گرفته. از اون طرف هم ما شاهد هستیم که برخی از سازمان‌های بین المللی مثل دیوان بین المللی کیفری میان اقدامات دیگه ای انجام میتن در راستای دفاع از مردم، در راستای جلوگیری از کشتار جمعی و ضد بشری، مثل حکم دستگیری نتانیاهو و افراد مختلفی که مرتکب جنایت جنگی میشن. ما میبینیم که همه کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنه عملا مانع دستگیری اونا میشه و مانع انجام قوانین بین المللی میشه. این مشکلاتی هست که کماکان وجود داره و از اون طرف هم میبینیم که با این دخالت ها کماکان یک شرایطی به وجود آمده که کشورهای منطقه‌ای رو بیش از پیش گرد هم جمع کرده که کشورهای منطقه‌ای دیگه نمیخواین این اقدامات و این عملکردها در منطقه خودشان صورت بگیره. ما میبینیم که کشورهای عربی ممکن است در قبال حملات یمن سکوت بکنن، ولی مردم منطقه ناراض هست. ولی این نارضایتی مردم منطقه طبقا حکومت‌ها و حاکمیت‌ها را تحت تاثیر قرار میده و اجازه نمیتن که اقدامات دوباره تکرار شود و اجازه نمیتن که اقدامات کماکان منجر به یک درگیری های طولانی مدت صورت بگیره. ما یک نمونه شاهد میتونیم باشیم که بر اساس فشارهایی که ترامپ بر اساس کوچاندن اجباری مردم فلسطین از سرزمین خودشان صورت گرفت، با فشارهایی که بر مصر و اردن، او متحد اصلیش که بسیار در منطقه میتونیم از اونها نام ببریم، برای دو تا کشور فشار آورد، اما این دو تا کشور بر اساسی که تحت تاثیر و زیر فشار مردم خودشان و مردم منطقه قرار داشت، این مسئله را نپذیرفتن و نمیپذیرن. این موارد را میبینیم که گاهی اوقات این فشارها و این حملات و این مشکلات از یک طرف اگر وجود داشته باشه و سران کشورها سکوت بکنن، مردم منطقه و مردم مسلمان در این قضیه ناراحت است و در این قضیه خشمگین هستند و این منجر میشه که کماکان هم خود نظام ها و دولت ها را تحت تاثیر قرار می دهد و هم سازمان های بین المللی که کماکان طرفداری می کنند و گاهی اوقات در راستای منافع قدرت های بزرگ و مثل آمریکا حرکت می کنند، اینا را هم تلاش می کنند که تحت تاثیر قرار بده.
سید حسین هادی بود، کارشناس مسائل منطقه، در گفتگو با همکار ما خانم حسنزاده در خصوص حملات شب گذشته آمریکا و انگلیس به ولایات مختلف یمن. باشندگان بدخشان از تطبیق سه پروژه مهم انکشافی به ارزش نزدیک به 45 میلیون افغانی در مرکز این ولایت استقبال میکنند. سمی خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
باشندگان بدخشان در شمال شرق افغانستان از تطبیق پروژه های انکشافی در مرکز این ولایت استقبال میکنند. شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان که تا دو سال قبل با مشکلات زیادی چون نبود جاده منظم، کانالیزاسیون و مارکت های تجارتی مواجه بود، اکنون گواه یک تغییر است و حکومت کنونی دارد چهره شهر را از سر نو می کند. شماری از باشندگان بدخشان با خرسندی از این اقدام حکومت می گویند اسفالت جاده های داخل شهر و ساخت مارکت های تجارتی جدا از رفع مشکلات مردم به زیبایی مرکز این ولایت می افزاید.
از اینکه سرک پیش روی مارکت مینوازار فعلا کنکریت ریزی شده است، جویاش کنکریت ریزی شده است، به شکل اساسی جور شده است، خیلی خرسند هستیم. مشکلاتی که قبل از این داشتیم لای بود، گل بود، دیگه بندش جویا بود، الحمدلله فعلا نه بندش جویا است، نه گل است، نه لای است.
صلاح الدین یکی دیگر از باشندگان بدخشان میگوید مرکز این ولایت نیاز به بازسازی بیشتر دارد و باید حکومت نگرانی مردم را از نبود جاده و غیره مرفوع نماید.
از امور اسلامی خواهان ما هم است که در تطبیق شهرسازی و در تطبیق همچو شاهیرها و سرکا دیگه توجه جدی نماید.
در همین حال مسئولان محلی در بدخشان میگویند طی سال روان شماری زیادی از پروژه ها را در مرکز و ولسوالی های این ولایت تطبیق کرده اند که مهمترین آن در شهر فیض آباد میباشد. مولوی عبدالغفور سیرت شهردار فیض آباد میگوید حکومت محلی در کنار تطبیق ده‌ها پروژه در این ولایت سه پروژه مهم را به ارزش نزدیک به 45 میلیون افغانی در مرکز بدخشان تطبیق کرده است که کار یک آن تمام و دوی دیگر آن جریان دارد.
مارکتی تجارتی که رو به دروازه شاروری است تقریبا کارش یک هفته میشه آغاز شده، اینم تقریبا به هزینه 28 میلیون افغانی می باشد، در 4 طبقه است که کلش تجارتی می باشد.
با باور آگاهان اقتصادی سرمایه گذاری روی ساخت زیربیناها در بدخشان علاوه بر اینکه باعث آبادی شهر می شود، زمینه فروش محصولات را در این ولایت نیز بیشتر می کند.
بخش زیربینا باعث می شود که اما دیهاقین ما، مردم ما به مارکتی فروش دسترسی پیدا کنند و همون محصولات و داشته‌های خود، تولیدات خود بتونند که به شکل درستش به مارکت برسونند و قیمت مناسب به فروش برسونند. همچنان دیگه از یک طرف دیگه باعث میشه که ما همون کالاهای مورد نیاز من از دیگه ولایات و به شکل درستش ما انتقال بدیم و به دسترسی مردم ما قرار بدیم.
باشندگان بدخشان در حالی از تطبیق چندین پروژه در مرکز این ولایت استقبال میکنند که هنوز بسیاری ها در شماری از ولسوالی های این ولایت با مشکلات زیادی چون نبود جاده، برق، مکاتب و غیره مواجهند، نگرانی هایی که حکومت و ادب بر رفع آن داده است. سمی خاوری، رادیو دری بدخشان.
عزیزان شنونده، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان. یادآور میشوم که 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. نشرات رادیو دری در همه جا به پایان میرسد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. سلام و عرض ادب و احترام به شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند. در برنامه امروز کلام ناب به اتفاق شما عزیزان صحبت‌های آیت الله ضیاء آبادی را میشنویم درباره آخرت طلبی.
باید بدانیم یه روز مزاج ما عوض میشه. نتوانیم به دنیا بفهمیم، خودمون بفهمیم که حتی خودمون بفهمیم که این مزاج ما فعلا شکلات میطلبه. عاقل نیستیم، بالغ نیستیم، بچه ایم، شکلات میخواد، سفرهای چرم و نرم میخواد و بعدم نه یا مقامی و ریاستی و وزارتی و وکالتی، این همون شکلات بچه هاست، دنبال اینا میدویم. یک روزی که مردیم مزاج عوض میشه، قضام عوض میشه. در رحم مادر که بودیم یک مزاج خاصی داشتیم و قضای مخصوصی خون بود. به اینجا که آمدیم مزاج عوض شد. همین که به دنیا آمدیم مزاج عوض شد، قضا عوض شد. بدانید موقع مردن هم مزاج عوض میشه، قضا عوض میشه. تا چی فراهم کرده باشیم برای اونجا؟ شراب انتهورا یا حنیما و قصابا؟ این جهنم کانت برسادا لطاقین و آبا لابسین احقابا لا یدوغون فیها بردن ولا شرابا الا حنیما و قصابا. فعلا دنیای ما میگذرد، آخرت ما تعمیر اینجا میشه. تمام قضا و پوشاک مسکن و عالم آخرت در اینجا تعمیر میشه. چه تهیه کرده ایم ما، چه بذری افشانده ایم تا چه محصولی بچینیم؟ انما تجزون ما کنتم تعملون. حافظ خامتمه، شرحی از این قصه بدار، عملت چیست که فردوس برین میخواهی؟ یه مرد عربی آمد مسجد النبی، دو رکعت نماز خون خیلی با عجله، میگه اون تو نمیخونی؟ یه رکوعی سجده ای هم که خیلی رعایت شرایط هم نبوده. تمام که شد خیلی کار کرده، حالا دست به دعا بردار، خدایا مرا در اعلی درجات بهشتی قرار بده، یک قصر زرین با تختهای زمردین با چهار تا حورالعین به من بده. امام سجاد علیه السلام ناظر جریان بود، تبسم کرد، فرمود عرب مهر ناسیزی آوردی، ازدواج بزرگی طالبی، یه دو رکعت نماز دستخوشی حق خوانده، این دین کیفیه؟ قرآن دستور نبع فرمود حساب داره، جزاء من ربک عطا عن حسابا، کیفر و پاداش خدا حساب داره. در سوره هل اتا با اینکه علی علیه السلام را داره میستای خاندان اونها را، در این حال میگه پاداشی که اونها دارن به حساب کارشون هست. و جزاء به ما صبروا جنتا و حریرا، اگر ما به خاندان علی پاداش عظیم میدهیم و جنت حریر اونجا را میدهیم، غرق در حریر و ابریشم بهشتی میکنیم. چرا؟ چون صبر به ما صبروا، به ما صبروا، جزاهم به ما صبروا جنتم و حریرا. چون در دنیا لباسشون لباس صبر بود، لباس تحمل مشکلات بود، سراسر عمرشون با زبری گذشته، با خشونت گذشته، نه با نرمی و لینت، با اخلاق تند خشن کنار آمدن، این کار دشواریه. صبر یعنی با زبری ساختن، با خشونت کنار آمدن. و بله، اون کسانی که در دنیا سراسر عمرشان با زبری گذشته، با خشونت، نه لباس نرمی پوشیدن، نه غذای گرمی خوردن، نه رختخواب نرمی خوابیدن، همش زبری بود، خوراکشون زبر، پوشاکشون زبر، رفتار گفتار مردم زمانشان زبر، گردنهاشان یا با زبری پر و زنجیر بود یا در زبری شمشیر بود. در راه خدا باید ترمیجی دید خدا هم تحمل کردن، اینها باید جنت حریر داشته باشن. و جزاهم به ما صبر و جنتم به حریر، وگرنه مردمی که با زبری نمی سازن، تم زبری نمی دن، نمادش براشن زبره، روزه براشن زبره، مکه رفتن زبره، خب زکات دادن زبره، یا ناظرین جهانن، اینا با گرمی، با تشنگی، با گرسنگی سلوکشن نمی شود. اینا چه حق دارن که توقع جنت حریر آخرت داشته باشه؟
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهر رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم. الهی
حالی چند جمله از مولا خودمان که موعظه هم هست، میفرماید که مردم سعادت بند در این کار، فتقا عبدون ربه نسه نفسه، سعادت در اینه خدا را بشناسید، بندگی کنید، بی پروا نباشید، با خود و سلیقه دین نسازید، خدا را بندگی کنید، قدم توبته توبه کار بشوید، تا نمرده اید نفس در گروفان گیر نکرده توبه کنید. می‌گذرد دنیا با همه چیزش، با این کولبار گناهان به برزخ وارد نشوید، قدم توبته. اون که ما به محبتش اینقدر می‌نازیم، اون میگه راهش اینه، ما محبت داری چون دیر خوب می‌شناسیم، راه را بلدیم، راهنمایی می‌کنیم به شما، توبه را مقدم کنید به همه کارتون. غلب علی شهوته، بر شهوتش باید پیروز بشود، غالب بشود. فإن أجله مسفور نهند، عمر شما که مستور پنهان که نیست، آشکار که نیست، نمیدونی که این مرگ خواهد آمد. این از آنها مستورونن و عملون خادمون له، آرزوها شما رو به فریب میدهد و شیطان موکلون به، شیطان هم موکل شده شما رو اغوا کنه، گول شیطان نخورید، هوای نفس به شما غالب نشود. دنیا با همه این زیبایی ها و فریبندگی ها به زودی تمام می شود. آخرت چرا می رسد که اوی همیشه بوده؟ دنیا چرا می رود که اوی هرگز نبوده؟ این عمر ما تا با هر رفته چی بوده؟ تمام شده. بقیه به همین کیفیته. مراقب باشید. معصیت در نظر شما زیبا جلوه شده. گذگن الله معصیت لگرکبه ها و یومنی ها توبه لگسبفه ها. شیطان میاد معصیت را زیبا نشان میده، توبه را هم تأخیر میکنه. حالا که نمونده، حالا که جوانی شما، حالا پیر نیستی که، توبه حالا پیر مرداست، شما که جوانید، حالا وقت زیاده. این شیطان بس بس میکنه. حتی تحجم منیتو علیه اقفل ما یکون انها، تا ناگهان مرگ وقتی میرسه که در حال قفلت دارد عمرش سپری شده. و پروردگارا به حرمت مولای ما حضرت امیر علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمود. گناهان ما را بیاموز، توفیق توبه نصوح به ما عنایت بفرمود، محبت مولا در دل ما بیفزا.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتون.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایه و از نیستان شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیانه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.